سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
از کودکی علاقه به تولید صدا با وسایل مختلف به خصوص وسایل آشپزخونه داشت. مثلا توی چند تا لیوان به اندازه های مختلف آب می‌ریخت و اینجوری با ضربه زدن بهشون صداهای مختلف تولید میکرد. یا وقتی مادرش پیانو میزد و آواز تمرین میکرد، اون زیر پیانو میشست و با اسباب بازیاش بازی میکرد. به گفته خودش، زیر پیانوی مادرش یکی از امن‌ترین جاهای دنیا براش محسوب میشد. کودکی که با اجسام اطرافش تلاش میکرد نوت‌های مختلف تولید کنه و در زمان تمرین مادرش نوت‌ها روی سرش فرود میومدن، کسی نیست جز یکی از آهنگسازان مشهور یونان، ونگلیس. سلام، من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس برنامه زرباهنگ هستم و از اینکه امروز یه بار دیگه در چهارشنبه های موسیقایی سوینات کنارتونم خوشحالم. امروز ما سری به آثار هنری ونگلیس میزنیم، البته با تمرکز روی موسیقی فیلم بلید رانر، و سفری میکنیم به دنیای شگفت‌انگیزی که این آهنگساز یونانی برامون خلق میکنه. امروزم از اون اپیزوداست که برای خود من موضوعش خیلی جذابه و بحث برانگیزه. به خاطر همین بدون معطلی دعوتتون میکنم گفتگوی من با مهمون امروزم رو بشنوین. خب شنونده های خوب، در کنار من آقای سهند آدم‌عارف عزیز هستن که از همراهان و دوستان خوب ما هستن. خیلی تا حالا لطف داشتن به برنامه زرباهنگ و سوینا همراهیمون کردن تا الان، و اینکه امروز هم یه بار دیگه در کنارشون هستیم. فقط تفاوتی که داره امروز از نزدیک در کنار هم هستیم و من خیلی خوشحالم از این موضوع و میخواییم راجع به این موضوع جذاب با هم دیگه گپ بزنیم. سلام آقای آدم‌عارف، خوبین؟
سلام خانم مقتدر عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. سلام میکنم به بینندگان عزیز رادیو سوینا که یک بار دیگه صدای ما رو میشنون و یک بار دیگه در خدمتشون هستیم و امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و بتونیم که اطلاعات جالب و شایان توجهی رو خدمتشون ارائه بدیم. در خدمتون هستم خانم مقتدر عزیز.
قربون شما، مرسی. مطمئنن با وجود شما همین جوری میشه. از تجربیات قبلیمون که واقعا همه شنونده ها راضی بودن و کلی حرفای جذاب رد و بدل شد. خب بریم سراغ ونگلیس، شروع کنیم بحث و راجع به این موزیسین جذاب. اول اصلا از خودش ذره بهمون بگین، از حالا کودکی که گذرونده، ورودش به عرصه موسیقی.
بله خواهش میکنم خانم مقتدر. ونگلیس یا اونطور که سالها به غلط مصطلح تو ایران جا افتاده ونجلیس، حتی من یادمه که زیرنویسای تلویزیون خودمون هم همواره ونجلیس میزد که بعد سالها بعد ما فهمیدیم که بابا اصلا تلفظ اصلیش ونگلیس بوده. اوانگلوس اودیسئاس پاپاتاناسیو اسم شناسنامه‌ای ونگلیس هستش که زاده 29 مارس 1943 میلادی هست و درگذشته 17 مه 2022 همین چند وقت پیش که خبر ناراحت کننده درگذشت این موزیسین تأثیرگذار و بسیار چند بعدی رو ما شنیدیم و خیلی هم ناراحت شدیم. خیلی ایرانی ها واکنش داشتن به این درگذشت، به خبر این درگذشت، به خاطر اینکه بارها و بارها قطعات ونگلیس شنیده شده بود. و نکته جالبم دربارش اینه که با اینکه کمتر موسیقی هوموفونیک و آوازی منتشر شده تو ایران از ونگلیس و با اینکه موسیقی سازی و موسیقی اینسترومنتال معمولاً کمتر شنونده داره تو ایران، اما ونگلیس همواره آهنگساز شناخته شده و محبوبی بوده تو ایران و آلبوماش اون زمانهایی که منتشر شده تو ایران هم منتشر شده با یه فاصله زمانی و بسیار پرفروش بوده. رسانه‌های مختلف آهنگاشو، ترکاشو و قطعاتش رو پخش کردن بارها بارها و بارها و روی تصاویر مختلف با ربط و بی ربط اینها رو نشون دادن. بنابراین بسیار ونگلیس تو ایران هم محبوب هست، محبوب بوده و احتمالاً به احتمال خیلی زیاد محبوب خواهد بود. ونگلیس از کودکی علاقش به موسیقی وجود داشته و کلاس‌های موسیقی شرکت می‌کرده و نکته جالب در این باره اینه که ایشون ملول می‌شده از نوت خوندن به خاطر اینکه گوش بسیار قوی داشته و تحمل نمی‌کرده که سعی بکنه الفبای نوت رو یاد بگیره. برای همین همه درسایی که برای اساتیدش اجرا می‌کرده و اون تمرین‌ها رو همه رو از حفظ اجرا می کرده و ادای این رو در می آورده که داره از روی نوت می خونه. اون چیزی که خودش هم گفته این بوده که خب استادام می فهمیدن ولی چون علاقه و اون استعداد منو می دیدن حرفی نمی زدن و توجه به این موضوع نمی کردن و این موضوع ادامه هم پیدا کرده. یعنی هیچ وقت پارتیتور نویسی نکرده ونگلیس، هرچی ساخته در واقع به واسطه اون گوش ابسلوت و اون توان بالایی بوده که توی موسیقی داشته و خب این گوش رو خب خودش پرورش هم داده دیگه.
یعنی میتونیم بگیم به معنای کلمه آکادمیسیان موسیقی نبوده؟
نه دیگه، نه دیگه. اگرچه که خب از کودکی آموزش های خب طاقت فرسایی رو داشته تو سازهای مختلف و به هر حال موسیقی، اما خب واقعا این آکادمیک نبوده. یعنی همیشه جوشیده درش و به احتمال زیاد این استعداد یه استعداد ذاتی بوده توی این موزیسین برجسته یونانی.
خب بعد ورودش به موسیقی فیلم چطور بوده؟
خیلی جالبه که ورود ونگلیس به عالم سینما از سینمای مستند شروع میشه. جالب اینه که تو سینمای مستند اونطور که توی سینمای داستانی معمول هست از موسیقی استفاده نمیشه، اما ونگلیس یکی از معدود کساییه که برای فیلم‌های مستند طبیعت به خصوص موسیقی می‌سازه و خب این رو ما بعدها توی آهنگ‌هایی که برای فیلم‌های مختلف هم ساخته این وجه افکتیو آهنگسازانه او رو توی فیلم‌ها هم می‌بینیم که چگونه فضا رو آجر به آجر بنا می‌کنه برای اینکه یک اتمسفری بسازه که همراه با فیلم تأثیر بهتری روی مخاطب بذارن. ورودش به سینما ساخت موسیقی برای چند تا مستند طبیعت بوده و همین میشه که اصلا یکی از علاقه‌های اصلیش میشه آهنگسازی برای سینما و تو چه سطح بالایی همین کارو می‌کنه. یعنی تقریباً میشه گفت توی بالاترین سطح توی سینمای جهان موفق میشه که آهنگسازی بکنه و قطعات ماندگاری رو خلق بکنه.
همونجوری که اشاره کردین کلن هم توی کارهای مثلا سینماییش هم میشه دید هم خیلی ملودی پرداز بوده هم از اون طرف مقابلش کاملا افکتیو و فضاسازی موسیقی میساخته.
دقیقا همینطوره. یعنی یکی از چیزهایی که حالا بعداً بهش میرسیم سر خود فیلم بلید رانر اصلا همینه. اینقدر شما تنوع میبینین توی سانترک های هر کدوم از فیلمهاش، خب شاید از هر فیلمی دو سه تا ترک هیت بشه که بعداً بارها و بارها بشنویم و هم کما اینکه شده، ولی خب ما وقتی به کل سانترک های آلبوم، یعنی در واقع آلبوم سانترک های فیلم وقتی نگاهی میندازیم مرورش میکنیم، متوجه میشیم که چه دایره گسترده‌ای داره. با اینکه معروف به اینکه موسیقی الکترونیک کار میکرده، ولی شما میبینید که هیچ ابایی نداره از استفاده از سازهای آکوستیک.
من
حتی یه جاهایی سعی میکنه سمپل بکنه و از این سمپل صداهای جدید بسازه، که اینم تو دوره خودش واقعا جالب توجه بوده که این خطر رو میکرده که برای آهنگسازی سینما توی اون دوره از موسیقی الکترونیک استفاده میکرده، کما اینکه خب اون موقع واقعا ریسک تلقی میشده. هنوز هم توی سینمای هالیوود استفاده از موسیقی الکترونیک شاید ریسک تلقی بشه،
درسته.
چون ارکسترهای بزرگ معمولا استفاده میکنن و ونگلیس تو این زمینه فکر میکنم واقعا یکی از کسانی بوده که تأثیر گذاشته،
حداقل تو اون زمان ونگلیس که خیلی اینجوری بوده که مثلا ارکستر بزرگی میخواستن یه شکوه مثلا عجیبی به فیلم بده و مثلا اینجوری خیلی نگاه میکردن بهش.
دقیقاً همینطوری، به رغم همه اینها باز هم میبینیم که پرشکوه ترین موسیقی ها رو ونگلیس موفق میشه بسازه، با همون سمپل سازی های الکترونیک، با همون فضاهایی که میتونه درست بکنه، با اینکه الکترونیکی، ولی شما هیچ به لحاظ حماسی هیچ کمبودی تو این آثار شما نمیشنوین و مشاهده نمیکنین.
یه چیزی من راجع به بچگیش داشتم میخوندم، این که مثلا تو لیوانهای مختلف و اندازهای مختلف آب میریخته که اینو مثلا نوتای مختلف ازش تولید میکرده، یعنی انگار مثلا از اون بچگیش به اون فضای موسیقی طبیعی که ساخته میشه، اون چیزی که تو فضا هستش، خیلی اون درونش بوده اون نبوغه.
دقیقاً این کاریه که بعدها هم توسعه یافته ترش رو توی موسیقی الکترونیک میکنه، یعنی صدا برداری از طبیعت. اتفاقا ساخت اون مستندهای طبیعت هم خیلی تو این زمینه کمکش میکنه، صداهایی که ضبط میکنه از طبیعت، از نه فقط از طبیعت، از همه چیز،
درست.
و از اینها سمپل درست میکنه برای آهنگسازی خودش. یعنی میخوام بگم که این گوش ابسولوت داشتن و هوش موسیقی داشتن و هوش خلاق داشتن، ذهنیت خلاقانه که یه آهنگساز میتونه داشته باشه، شاید آموختنی و آموزاندنی نباشه، یعنی شاید یه چیزی باشه که از درون هر آدمی ممکنه تو هر شاخه‌ای از رشته‌های هنری بجوشه و بیاد و آدم‌ها باید بگردن و توی خودشون اون شاخه و اون رشته رو پیدا بکنن، کما اینکه این آدم با مثالی که خودتون زدین مشخص میشه که چجوری شناخته این استعداد رو و سعی کرده که این استعداد رو توی وجودش پرورش بده.
مثلا خب گفته میشه که مثلا وقتی که آکادمیسیانی خیلی داستان فرق میکنه، مثلا میتونی آثار خودت یه کاری کنی که خب بالاخره نوت نویسی باعث میشه که بمونه اون اثر، میتونن هزاران سال بعد مثلا اون دست نوشته رو داشته باشن که از روش اجرا کنن، ولی مثلا اینه که وقتی کس دیگه ای میتونسته این کار رو براش انجام بده، شاید اصلا نباید وقت میذاشته برای همچین چیزی. یعنی این آدم همه این کار رو خودش انجام میداده، تنظیم و ارکستراسیون و همه رو خودش انجام میداده، خب کس دیگه ای براش مینوشته و اونم ماندگار شده دیگه.
بله دیگه، یعنی این حالا این یه چیزیه که نمیشه گفت کدومش اولویت داره یا کدومش درسته.
بله.
خب
تو این آدم به نظر من همین شکلی باید پیش
میرفته. بله، چون به خاطر اینکه هر چیزی که هنرمند احساس میکنه که ممکنه دست و پاشو ببنده برای خلاقیت، میتونه کنار گذاشته بشه. هیچ چیزی تو هنر وحی منزل نیست، اگرچه که راه درست و راه علمی، راه آکادمیک به هر حال راه توصیه شده‌ای هست برای 99% آدم ها.
بله.
توی اون 1%، حالا ما میگیم نوابغ، ما میگیم ویرتوز های یا کسانی که به هر حال یک استعداد برجسته تری نسبت به دیگران دارند، کاملا اینا قابل اغمازه و اصلا اغماز هم نه، این مسیریه که باید طی میکردن. نمیشه گفت کدوم بهتره، این اصلا همون چیزیه که هست، همون چیزیه که باید میشده، همون سرنوشتیه که آینده اون آهنگساز رو رقم زد.
نمیسته آثار مستقلش هم اشاره کنیم، حالا قبل از اینکه اصلا بریم راجع به موسیقی فیلم‌هاش یکم بیشتر حرف بزنیم.
بله، ونگلیس از اون چهره‌هایی هست که با اینکه خیلی شناخته شده است تو جهان و خیلی هم بهش پرداخته شده، ولی از یک وجهی بسیار مورد مظلومیت قرار گرفته و نادیده گرفته شده وجه مهمی از آثارش. دلیلش اتفاقا برجسته شدن آثار خودش بوده. اصلی ترین رقیب ونگلیس توی دیده شدن یک سری از آثارش، یک سری دیگه از آثار خود این هنرمند بوده و این خیلی نکته جالبیه راجع به ونگلیس. آثاری که خیلی هیت شدن از این آهنگساز بزرگ و باعث شدن که یک عالمه از آثاری که ایشون ساخته کمتر شنیده بشن. ایشون 50 آلبوم توی عمر هنری خودشون داشتن. 50 آلبوم خودش یه زمان خیلی طولانی بخواد اگه بخوایم با دقت و با توجه خوب گوش کنیم. ونگلیس از 1960 یه گروه پروگرسیو راک تشکیل میده.
بله.
به نام آفرودایتس چایلز یا فرزندان آفرودیته. خب همونطور که میدونید آفرودیته یکی از اساطیر یونان باستان بوده. این گروه توی ژانر پروگرسیو راک توی اون دوره که بسیار کار پیشرویی میکردن توی این گروه و خود ونگلیس. و خب پروگرسیو راک همونطور که میدونید یکی از آوانگاردترین و پیشروترین زیر ژانرهای موسیقی راک هست.
بله.
یعنی فرمهای بسیار پیچیده ایجاد میکنن توی این ژانر و سعی میکنن که وجه هنرمندانه آثارشون رو تقویت بکنن و کمتر گستردگی مخاطب برای هنرمندان پروگرسیو راک توی اون دوره اهمیت داشته. بنابراین سعی میکردن که روایت‌های شخصی تری از موسیقی رو توی اثر خودشون انعکاس بدن. خب این وجه آثار ونگلیس واقعا کمتر شناخته شده و کمتر ما شنیدیم، کما یک آثار خیلی برجسته هم تو این حوزه داره. ونگلیس رو به نوعی شاید یکی از پایه‌گذاران موسیقی نیو ایج در جهان بدونن، عنوانی که خودش اصلا ازش راضی نیست و توی دوره اظهار نظر میکنه. وقتی نظرش راجع به نیو ایج میپرسن میگه که این یه اصطلاحی شده که یه سری سهل انگاری، یه سری آهنگسازی های سهل انگارانه رو با یه عنوان پرتمطراق لیبل روش بزنن و خودشون رو راضی نگه دارن، در حالی که اصلا بی‌معنیه برای من یه همچین عنوانی. تو این وجه هم ما میبینیم که توی آهنگسازی مستقل خودش خب تونسته بسیار تاثیرگذار عمل بکنه. توی موسیقی الکترونیک بسیار تاثیرگذار بوده ونگلیس، توی فراگیری موسیقی الکترونیک و توی اون شکسته شدن. به هر حال موسیقی الکترونیک از دهه ها قبل وجود داشته توی سراسر جهان و استفاده میشده، اما خب یک چهره هایی بودن همواره توی موسیقی الکترونیک و تو ژانرهای دیگه که تونستن خط شکن باشن، از این جهت که اون قب و اون شاید کوچک انگاری اون ژانر رو بشکنن و نگاه ها رو تغییر بدن. کما اینکه ما میبینیم خیلی ها، خود بنده، زعم بنده اینه که تأثیر ونگلیس توی فراگیر شدن موسیقی الکترونیک تأثیر واقعا بیبدیلی بوده. حتی توی شما این تغییر رو تو دهه از اواسط دهه 80 میلادی به بعد توی رسانه های مختلف جهان هم میبینین. یعنی یه شیفت و یک تغییر مسیری شما میبینید توی استفاده از موسیقی الکترونیک توی رسانه ها، حتی رسانه های خبری، توی اینتروی اخبار، توی وله هایی که رسانه ها دارن میسازن، رادیو، تلویزیون، و اقبالی که فرهنگ عامه نسبت به موسیقی الکترونیک پیدا میکنه، به اعتقاد من، حالا اعتقاد شاید درست نباشه، به گمان من تأثیر ونگلیس تأثیر بیبدیلیه و تأثیر کتمان ناپذیری.
درسته. میخواین الان دیگه بریم سراغ حالا یه ذره موسیقی فیلمش، حالا چیزایی که بیشتر بهش اشاره شده؟
بله حتما، چرا که نه.
یکم از عربای آتش به اون میگین؟
بله، عربای آتش، خب همونطور که میدونین تقریبا بدون تردید میشه گفت که، یعنی با تردید خیلی کم میشه گفت، شنیده شده ترین موسیقی فیلمیه که ونگلیس ساخته. یکی از بهترین آثار موسیقی فیلمش هست، به خاطر اینکه جایزه اسکار بهترین آهنگسازی رو گرفته. کارگردان فیلم هیو هادسونه که 1981 این فیلم ساخته شده و 7 تا نامزدی اسکار داشته، 4 تا جایزه اسکار هم میبره که خب یکیش همون جایزه بهترین موسیقی متن فیلمه. خیلی شنیده شده، یعنی شما اگر سانترک های این فیلم رو پخش بکنین دیگه مخاطبان میدونن که داریم، شاید اونایی که فیلم رو ندیدن یادشون بیفته که داریم راجع به چه موسیقی حرف میزنیم و چقدر شاید خاطره داشته.
شاید نشناسن که این برای ونگلیسه، بله، ولی هزاران بار شنیده شده.
بله، حتی شاید اون باشه. این فیلم یه فیلم ورزشی بوده و اساساً فیلمی بوده که شاید به لحاظ مضمونی اونقدری مضمون بزرگ و عمیق و عجیب و غریبی نداشته، ولی خب بسیار فیلم خوش ساخت و بسیار فیلم درستی از آب در اومده توی همون سالها. و البته که توی فیلم‌های معروف تاریخ سینما شاید نشه قرارش داد، اما فیلم بسیار مهمیه توی دور خودش به خاطر اون شخصیت ها، اون دو تا شخصیت ورزشکاری که یهودی هستن و توی فیلم حضور دارن، و خب موسیقیش هم دیگه جهان رو.
بعد من داشتم میخوندم دیدم که جای نوشته بود که به خاطر اینکه، حالا نمیدونم تا چقدر درست باشه این حرف، ولی چون پدر خود ونگلیس هم توی المپیک بوده، یکی از دلایل اینکه این فیلمو اصلا قبول کرده که آهنگسازیشو انجام بده همین بوده و الهام گرفته از این موضوع، و اصلا قبل اینکه این جایزه اسکار رو بگیره پدرش هم فوت شده.
خب این دقیقا نکته بود که میخواستم اشاره بکنم، به درستی شما اشاره کردین. بله، ونگلیس اساسا و هر آهنگسازی، اون چیزی که واقعا از دل برمیاد و اون چیزی که اون هنرمند، اون آرتیست تجربه زیسته داره ازش، اونه که میتونه منتج به نتیجه اینطوری شگرف بشه و تأثیر بذاره. یه بخش مهمی از آثار هر هنرمندی برخواستن از اون تجربه شخصی، اون زیست شخصیه، و خب میبینیم که چقدر هم تاثیرگذار میشه و چقدر هم شنیده میشه.
دیگه ای هم که داره که بسیار شنیده شده فتح بهشته.
بله موسیقی. فتح بهشت هم که دیگه باز فتح بهشت حتی تو ایران، حالا جالبه که تو جای دیگه دنیا اینطوری نیست، ولی خب تو ایران فتح بهشت که خب اون ماجرای کریستوف کولومب هست، بله. موسیقیش خب شنیده شده ترین موسیقی های الکترونیک و اینسترومنتالیه که تو ایران هست. ما تو آسانسورها صداشو میشنویم، توی وله های مختلف، همونطور که قبلا اشاره کردم با ربط و بی ربط تو موزیک ویدیوها ما بارها و بارها موسیقی این فیلم رو شنیدیم. این هم، این اثر هم مثل سایر آثار ونگلیس اون دستخط و اون امضای شخصی خود ونگلیس رو پای خودش داره و شما حتی اگه هیچ شناختی هم از این آهنگساز، شناخت قبلی نداشته باشین، درست. چند تا کارشو که بشنوین بعد از اون این موسیقی رو بشنوین قطعا متوجه میشین که این موسیقی آهنگسازش ونگلیسه، به خاطر اون استایل و اون راه و روش شخصی که تونسته برای خودش ایجاد بکنه و عناصر تکرار شونده‌ای که احضار میکنه از سایر آثار خودش و باشون با بست و گسترش اونها باهاشون تم‌های جدید میسازه و ملودی‌های جدید.
یعنی از آثار دیگه‌اش میگیره این
من اعتقاد دارم که یه بخش مهمی از آثار ونگلیس، آثاری که تأثیر گذاشتن، بست و گسترش جملات و ملودی‌ها و تم‌هایی بوده که توی آثار مختلفش دارن تکرار میشن. یعنی شما از عرابه‌های آتش تا کریستوف کولومب تا همین فتح بهشت خیلی راحت وقتی این مسیر رو دنبال بکنین متوجه میشین که این واریاسیون های مختلفی از یک، شاید یک جمله باشه، شاید از یک سری کلمات موسیقایی استفاده شده، یه سری مواد و مصالح موسیقایی استفاده شده، اما خب طعم خودش رو هم تونسته تو اینها ایجاد بکنه و اون منحصر به فرد بودن و اون خاصیت خودشون رو هم داشته باشه.
یعنی حالا با تغییر مود میتونه باشه، ریتم میتونه باشه، ارکستراسیون میتونه باشه،
حتی اون جملات هم توی بست و گسترش خودشون دوچار تغییر میشن، اما ما اون امضای شخصی رو همچنان پاشون میبینیم.
درسته. داشتین حالا اشاره میکردین به این موضوع، من اینم بگم ما قبل اخبار خودمونم آثار میشنیدیم این اثر ونگلیسو.
بله خب ما سالها اینو شنیدیم دیگه، یکی از آثار مهم ونگلیس بوده و شنیدیم و در اثر تکرار دیگه برای ما خیلی آشنا شده. همونطور که عرض کردم نه فقط اون قطعه که ما تو اینتروی اخبارمون شنیدیم، اصلا شاید موسیقی رسانه رو
یعنی
متحول
کرد. یعنی اون بس ایران بوده اون چیزی که داشتین میگفتیم.
بله قطعا همینطوره. ما اصلا توی یه دوره‌ای، از یه دوره‌ای به بعد ما تا سال 1900 اتفاقا چند وقت پیش یه مطلبی راجع به همین موضوع، راجع به اینتروی اخبار تهیه میکردم. تا 1986-87 ما صرفا با ارکسترهای بزرگ، مثلا شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی مثل بی بی سی، سی ان ان، شبکه‌های آمریکایی و اروپایی، شوروی سابق، اینها همه با ارکسترهای بزرگ، سازهای بادی، تو سکشن‌های بادی که صداشون غالب بوده توی ارکسترها، سعی می‌کردن اون روحیه حماسی رو قبل از اخبار ایجاد بکنن، برای اینکه اون پروپاگاندا و اون در واقع شور اون تبلیغات سیاسی خودشون رو افزایش بدن و بتونن اخبار خودشون رو حق به عنوان حقیقت جلوه بدن.
درست.
ولی شما از دهه 90 به بعد متوجه میشین که اداره یه اتفاق دیگه میفته، از یه سری سمپلای خاصی تو موسیقی الکترونیک داره استفاده میشه تو این موضوع و این موضوع تا امروز هم ادامه داره. یعنی ما همین الان شبکه‌های خبری مختلف جهانو که گوش کنیم میبینیم که موسیقی الکترونیک کاملا غلبه داره توش و اون سعی میکنن که در واقع این حس رو، حس شنیدن حقایق، این پیش بینی کردن حقایق رو به این واسطه برای مردم ایجاد بکنن، برای مخاطبان شبکه‌های خودشون.
و تأثیرم داره دیگه، نه؟
خیلی تأثیر گذاره. یعنی به نظر من همونطور که همه رسانه‌ها یک هویت بصری دارن، به واسطه آهنگسازی‌هایی که اتفاق می‌افته باید یک هویت صوتی هم داشته باشن. و الان هویت صوتی رسانه‌های مختلف جهان، چه خبری چه غیر خبری، تقریبا میشه گفت که به سمت کفش به سمت موسیقی الکترونیکه و موسیقی الکترونیک داره هدایت میکنه این موضوع.
من مثلا خیلی من دقت کردم که یه سری عناصر تکرار شونده ای دارن که همون تکرار بیشتر اتفاقا آدمو میکشه به سمت اینکه حالا گوش کنیم ببین چی داره میشه، چی داره، چی میخواد بگه، چی رو میخواد بیان کنه. من خیلی رو این موضوع اثر گذاشته تا حالا.
دقیقاً همونه. ببینید تکرار یکی از مهمترین عناصر شکلگیری فرمه. ما میدونیم توی نظریه‌های مختلف زیبایی شناسی و هنر دیگه یاد گرفتیم که فرم یعنی قدرت، فرم یعنی تأثیرگذاری، و وقتی که تکرار یکی از مهمترین عناصر شکلگیری فرم باشه، حالا ما تو اینو تو هنرهای مختلف توی ادبیات هم میبینیم که تکرار چقدر میتونه در واقع ایجاد فرم بکنه و فرم رو اعتلا بده. خب این موضوعی که شما میفرمایید کاملا اینجا مشخص و برجسته میشه که چجوری مخصوصا تو موسیقی الکترونیک که خب تکرار یکی از مهمترین نقشا رو بازی میکنه، چون انقدر تنوع زیاده، اگر این تکرار و این فرم ایجاد نشه چه بسا به اون انسجام کلی اثر آسیب وارد بشه. بنابراین این نکته‌ای که شما اشاره کردین تو موسیقی الکترونیک بسیار مهمه، و خب توی موسیقی که تو رسانه‌های مختلف هم میشنویم نمودش و انعکاسش رو میبینیم.
درسته. موافقین بریم سراغ بلید رانر؟
بله، چه بحثی شیرین تر از بلید رانر.
خب شروع کنیم، یه ذره از خود فیلم هم به اون بگین اول.
خواهش میکنم. ببینید بلید رانر یکی از جریان سازترین فیلم های نیمه دوم قرن بیستمه که توی مؤسسه فیلم آمریکا اون رو جزو 100 فیلم برتر تاریخ سینما قرار داده. این 100 فیلم برتر تاریخ سینما واقعا عنوانه، یعنی یه عنوانی نیست که بگیم و از روش رد شیم، چون خب خیلی فیلم های زیادی تو تاریخ سینما ساخته شده و این قرار گرفتن تو این فهرست خب خیلی میتونه جالب توجه باشه. کارگردان این فیلم ریدلی اسکات و تهیه کنندش مایکل دیلی. بر اساس یک رمانی این فیلم نامش نوشته شده و اقتباس شده به نام آیا اندرویدها خواب گوسفند مصنوعی میبینند. حالا این گوسفند مصنوعی جای گوسفند برقی هم ترجمه شده و اینها. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اندرویدی تو این فیلم وجود نداره. اومدن توی فیلمنامه اقتباسی اسم اون اندرویدها یا اون موجودات بیگانه و اون آدم مصنوعی‌ها یا یه جور ربات که آدم نما هستند رو و خودشون رو به جای آدم‌ها جا می‌زنن، اسمشون رو تغییر دادن و تبدیلش کردن به ریپلیکانت نکسوس مثلا. یه مدل، حالا شاید اون موقع حس کردن اندروید مثلا چیز خوب تلفظ نمیشه یا هر حرف فکری که کردن، کما اینکه حالا مثلا به رغم همه اینها میبینیم که سالها بعد این عنوان اندروید خیلی جا میفته و یک سیستم عاملی میشه توی گوشی ها و در واقع از همون معنا اومده توی به احتمال قریب به یقین توی جهان بیزینس دیجیتال. اما این فیلم در واقع داستانش راجبه یه شخصیتیه به نام ریک دکارت که نقشش رو هریسون فورد بازی میکنه، که بازی بسیار درخشانی هم کرده، که از طرف پلیس لس آنجلس مأموریت داره یه جور جایزه بگیره، در واقع مثل جایزه بگیرای دوران وسترن، شاید یه ارجایی هم به سینمای وسترن داشته باشه. که این اندرویدها یا این ریپلیکانت ها رو میخواد دستگیر بکنه، ازشون تست بگیره، از آدم ها تست میگیره تا اگر احیانا اینها ربات هستند اینها رو نابود و منهدم بکنه و جایزه بگیره. به ازای هر انهدامی میتونه جایزه بگیره. یه بخشی از کتاب، همونطور که میدونین این کتاب در واقع یه جورایی کتاب مقدس سایبرپانک هاست و یه جورایی اولین رمان سایبرپانک ادبیات علمی تخیلی محسوب میشه و خیلی طرفدارای فیلیپ کی دیک که نویسنده این رمان هست این کتاب رو دوست دارند.
کتاب قطوری هم هست
نه؟ کتاب نه چندان قطور نیست، 400 خورده صفحه است. به فارسی هم اتفاقا ترجمه شده. یک دوتا ترجمه هست، آقای شهریار وقفی پور ترجمه کردن که خیلی ترجمه خوبی هم هست. میتونن مخاطبان عزیز این کتاب رو هم بخونن یا صوتیشو بشنون. اما توی فیلم ما شاهد هستیم که یک بخش مهم از داستان این کتاب حذف شده و شاید ناامید کرد خیلی از علاقمندان و فنهای اون کتاب رو.
درست.
اون بخشی که راجع به گوسفندها و حیوانات مصنوعی و برقی هست، اون بخش به کلی حذف شده توی فیلم و فیلم یه مقدار حالت اکشن تری به خودش گرفته و حادثه‌ای تری به خودش گرفته. بنابراین ریدلی اسکات اسم فیلم رو عوض میکنه. ماجرای اسم فیلم هم خودش یه داستانیه. بلید رانر یک کتابی بوده که راجع به قاچاق لوازم پزشکی بوده و یه فیلم علمی تخیلی دیگه ای بوده. اون رمان رو میخره کمپانی و اسم اون رمان رو میاره میذاره روی این فیلم. اما نکته جالبش اینه که بعدها حتی خود کتابه در واقع آیا اندرویدها خواب گوسفند مصنوعی میبینن، اسم کتابش هم تحت شعاع این موضوع قرار میگیره و دیگه اون کتاب رو هم به اسم بلید رانر میشناسن. خیلی این جالبه که سینما رو ادبیات این... حالا اینجا دیگه سینما رو ادبیات تاثیر گذاشته. فیلم خیلی جالبیه و خب جریان ساز همونطور که اشاره کردم، ژانرش علمی تخیلی، زیرگونه پاد آرمان شهری، زیرگونه سایبرپانک، یعنی این دقیق ترین چیزیه که میشه راجع به ژانر این فیلم و گونه این فیلم بگیم. شاید موسیقی این فیلم نسبت به سایر آثاری که ونگلیس ساخته از معروفیت کمتری برخوردار باشه، ولی از یه جهتی بسیار مهمتر از دیگر آثارشه و اون هم همون که تو مقدمه عرض کردم خدمتتون و خودتون هم اشاره کردین، تنوع فضایی و تنوع در واقع ساختاری موسیقی این فیلمه که تو ادامه حتما بهش اشاره خواهم کرد.
بعد 2019 رو داره ترسیم میکنه این فیلم.
بله 1982، البته که رمان قبلتر نوشته شده، تو رمان هم توی همین تاریخه، ولی تو 1982 که ساخته شده داره 2019 رو ترسیم میکنه که البته تو 2019 این اتفاقات نمیفته.
بله.
اما خب واقعا از اون چیزهای رمانهایی هست که خودش خیلی ها گفتن که خیلی پیشبینیاش که توش نوشته شده و توی فیلم هم دیدیم خیلی پیشبینی ها به واقعیت پیوست.
2017 هم یه ادامه ای برای این ساختن، درسته؟
بله 2049 یه ادامه ای ساختن، قرار بود خود ریدلی اسکات بسازه که نشد و بعد یه کارگردان دیگه ای ساخت و البته همه میگفتن که همون بلید رانر نسخه اصلیه. اولش اصلش بهتر بود.
معمولا این اتفاق میفته که اون نسخه اولیه تکرار نشدنی میشه.
بله موارد نقضش هم البته بوده که دو سه از اولیه بهتر میشن، ولی خب این جزء اونا نیست.
درسته.
از شاید ببخشید من شاید یکم با تعصب یعنی یکم تعصب دارم نسبت به کلن بلید رانر و هر فراروی از کتاب به نظر من اشتباه بوده کلن. حالا دیگه این ورژن دومش که دیگه اصلا حرفش نمیشه زد.
خیلی متفاوته از کتاب پس ورژن دوم.
قطعاً حتی همون ورژن اولش هم تفاوت‌های زیادی داره. برست. یعنی اون بخش احساسی و اون بخش تخیلی و فانتزی زیبایی که کیدیک ایجاد کرده به خاطر مسائل تجاری تا حدودی توی فیلم حذف شده، اما اینها باعث نمیشن که ما بگیم این فیلم یه فیلم تجاریه. اتفاقا بسیار فیلم جریان سازیه. تو دوره خودش هم تو اکران به خاطر همزمانی با اکران ایتی کمتر مورد توجه قرار میگیره، اما هر چی که میگذره این فیلم بیشتر راجبش ریویو نوشته میشه، بیشتر مورد توجه قرار میگیره و بیشتر ستایش میشه.
جلوه‌های ویژه‌ش هم خاص بوده باز برای اونم... اون زمان.
بله خیلی جریان سازه، یعنی شما تک تک صحنه‌های فیلم رو که نگاه میکنین متوجه میشین که تو دوره خودش همه اینا تازگی دارن. ریدلی اسکات همیشه پیشرو بوده تو این زمینه، شما هر فیلمی که از ایشون میبینین تو دوره خودش در واقع سعی کرده که عناصر بصری رو طوری ایجاد بکنه و خلق بکنه که برای مخاطب تازگی داشته باشه و یک بافت جدید تصویری ایجاد بکنه.
وانگلیس برای این فیلم باید خب موسیقی می ساخته که ما با فیلمی طرفیم آینده رو میخواد به تصویر بکشه. چقدر تو این بخش موفق بوده، مثلا اینکه با موسیقیش آینده رو به ما نشون بده، یعنی جلوتر از اون چیزی باشه که تا اون موقع بوده.
دقیقاً همینطوره. حالا من یه چیزی میخوام اضافه کنم به سوال شما، نه تنها باید آینده رو انعکاس میداده توی صدای این فیلم، بلکه باید گذشته و حال رو هم انعکاس میداده. و اصلا تنوع، یکی از چیزایی که تنوع رو تو این فیلم باعث میشه همینه. ما یک مجموعه و کامپلکسی داریم، یک وریته‌ای داریم از صداهایی که توی زمان دارن سفر میکنن و این سفر تو زمان، و شاید مضمون فیلم سفر تو زمان نباشه، فقط خود فیلم ما رو ببره به مثلا از اون دوره میاره توی 2019 و یک فضایی رو ترسیم میکنه، اما خود این صداهایی که ما داریم میشنویم یهو از دهه مثلا 80 میبرتمون 50 سال بعد، یهو برمیگردونه مثلا دهه 1940 میلادی، بعد دوباره میارتمون تو زمان حال. از سازهای آکوستیک استفاده میکنه، از فضای الکترونیک استفاده میکنه، از فضای افکتیو استفاده میکنه، از تمهای
چیزایی سعی میکرده اینها رو بیشتر منتقل کنه. میشه گفت
ببینید تو هر بخش از فیلم یه جور عمل میکنه. توی اون بخشی که حالا مربوط به رابطه ریک با ریچل میشه، شما میبینین که عاشقانه ترین تمها رو داره خلق میکنه برای اون وضعیت، و حالا مثلا یه موتیف ساکسیفون میاد وسط و شما میبینین که چقدر تواناست این آهنگساز برای خلق لحظات رمانتیک و لحظات دراماتیک. بعد از اون طرف توی لحظات اکشن، اون لحظات برخوردها، اون لحظاتی که درگیری و تنش وجود داره، شما میبینید که چطوری توی فضا سازی و توی ایجاد اضطراب، تعلیق و همه اینها به واسطه موسیقی الکترونیک موفق عمل میکنه.
دقیقاً. مثلا من خودم این فیلم که خب توضیح دارش نبود، نسخه توضیح دارش به زبان فارسی، من داشتم مثلا نگاه میکردم و خودم هم داشتم تنها نگاه میکردم و خیلی برام جالب بود که مثلا حالا از صداگذاری فیلم آدم متوجه مثلا اون انفجار میشه، ولی اون موسیقیه مثلا تپش قلب من رو واقعا تغییر میداد. یعنی قشنگ انگار کاملا داشتم متوجه اون صحنه و اون تصویر میشدم.
کاملا همینطوره. اصلا یه بخشی از آمبیانس رو هم موسیقی داره به دوش میکشه. یه جاهای دیگه مرز بین موسیقی و آمبیانس داره انقدر باریک میشه که شما متوجه نمیشی که اینو صداگذار روی فیلم گذاشته یا آهنگساز. بعدن که مثلا موسیقی فیلم ساونترکاش جدا منتشر میشه، تازه میفهمم اینا جزء موسیقی فیلم بوده نه جزء آمبیانس. یعنی درست. انقدر میتونه مداخله بکنه تو امور دراماتیک فیلم آهنگساز، وقتی آهنگساز مؤلف باشه، وقتی که یه نگاهی داشته باشه که اون نگاه رو کارگردان درک بکنه و یک فهم متقابلی بین کارگردان و آهنگساز به وجود بیاد.
این آلبومی هم که ازش منتشر شده رو بذار در موردش بهمون میگین.
بله ببینید 1982 فیلم منتشر میشه. 1993 یعنی تقریبا 11 سال بعد، 92 یا 93، بعضی منابع گفتن 92 بعضی منابع 93، یه آلبومی در میاد همزمان با انتشار نسخه سی دی فیلم که دو تا سی دیه و تو این دو تا سی دی سانترک های فیلم وجود داره. بعد از اینکه هر چند سالی که میگذره این فیلم طرفداران بیشتری پیدا میکنه، به خاطر همین تو سال 2007 سه تا سی دی از سانترک های فیلم که یه سری ترک های حذف شده فیلم هم هستن، سه تا سی دی از این منتشر میشه که خب حالا یه سری تم های حذف شده توشون هست و اینا خیلی کامل تره. حتی نکته جالب اینه که بعدها یعنی تو همین اخیراً هم دوباره وسوسه شدن که یک نسخه جدیدی از فیلم منتشر بکنم با صحنه های حذف شده و این تو 5 تا DVD و اینها با پشت صحنه ها و اینا، چون خیلی طرفداراش هر سال دارن بیشتر میشن و هر سال این اشتیاق بیشتر وجود داره، مخصوصا اینکه خب اون 2049 هم خیلی مورد استقبال نبود اونطور که فکر میکردن، البته استقبال شد ولی اونطور که فکر میکردن، و خیلی دوست دارن که اون راجبه اون فیلم ریدلی اسکات بیشتر بدونن راجبه اون دوره و اون فیلم. برای این وسوسه تو کمپانی برادران وارنر وجود داره که همچنان از این موضوع پول در بیاره و سرمایه‌شو بیشتر کنه. ولی صحبتی که ما داریم می‌کنیم بیشتر راجبه همون نسخه ای از آلبوم سانترک هاست که توی سال 1993 منتشر شد.
پس این ترک هایی که گفتین هر کدومش توی فیلم استفاده شده و اون دوتا سیدی قابل شنیدنه دیگه.
بله بله شنیدن. خیلی راحت دیگه، به هر حال ما که دیگه دسترسی نداریم، دوستان میتونن خیلی راحت دانلود بکنن و آلبوم اورجینال رو گوش کنن.
درسته.
حالا من یه سری پیشنهادم دارم تو این آلبوم.
آره یه ذره معرفی آلبوم... یا پیشنهاد میکنم.
آره مثلا یکی از قطعاتی که توی آلبوم وجود داره همون ترک نهم One More Kiss که خب یکی از قطعاتیه که اصلا از موسیقی انگار از دل موسیقی پاپ دهه 1940-1950 در اومده، اصلا فرق میکنه کلن، یه فضای دیگه ای داره رومانتیک،
البته گذشته است که میگین
بله موسیقی آمبیانسه که خب توی یه جایی داره پلی میشه توی فیلم ولی خب جز قطعات اورجیناله. ترک دهم دیکارد وارد برادبری می شود یکی از ترک های خیلی جالبه، شاید جالب باشه که گوش کنن مخاطبان. ولی معروف ترین تم این فیلم شاید، که البته شاید نه حتما دیگه خیلی ها شنیدنش، موسیقی اندینگ، در واقع موسیقی اند تایتل توی آلبوم موسیقی عنوانش اند تایتله. این دیگه معروف ترین قطعه ایه که بارها و بارها شنیده شده، خیلی هیت شده و تو تیزرهایی هم که حتی از فیلم بعضاً منتشر شده از این موسیقی استفاده شده. بازم شما رد پای ونگلیس رو توی این تم هم میشنوین و خیلی جالبه. یکی دیگه از ترک هایی که پیشنهاد میکنم حتما بشنون یه لایت موتیف کوتاهی که برای شخصیت ریچل که از آوای انسان، آواگر انسان یک زن استفاده شده توش، خیلی لایت موتیف زیبا و جالبی است. اونم اون خیلی کوتاه، اونم دوست دارم که دوستان بشنون. خود رویای دیکارت هم که توی فیلم توی رویای دیکارت ما هستیم، خب اینم یه ترکیبی از کور و پیانو و سینتی سایزر داره که اینم خیلی شاید جالب توجه باشه برای دوستان که بشنونش. باز واندرد انیمال هم ترک جالبی، خیلی خشن و سهمگینه و مربوط به لحظات اکشن و در واقع پر زد و خورد و پرتنش فیلم هست که باز جز این قطعات، این قبیل قطعات میشه. به روز خطرناک هم اشاره کرد که با فضای کوبه‌ای و فضای رعب و ترس و اینها توش وجود داره و اینم خیلی جالبه. توی همون سوشی بار
درست.
موسیقی هندی استفاده بله. میشه تو ترک سوشی بار. باز اینم پیشنهاد میکنم که دوستان حتما بشنونش. ترک هشتم سیدی اول باز اونم پیشنهاد میکنم حتما بشنونش که یه قطعه تقریبا میشه گفت گروویه، خیلی سرحالی داره که اسمش هست برایم صبر کن Wait for me، که باز اینم جز پیشنهادهای من هست که ملودی سینتی سایزر خیلی خوبی داره، نوتهای پرکشش و جالبی داره و خب از سمپل ساکسفون استفاده میکنه، خیلی جالبه به نظر من. قطعه رومانتیک داره سانترک های این فیلم که اسمش بگو مرا ببوسه، Say Kiss Me، که تم ساکسفونه و یکی از زیباترین تم های رومانتیک این فیلمه که پیشنهاد میکنم این رو حتما مخاطبان گوش کنن. Thank you.
برای خودتون کدومش توی موسیقی این فیلم جایگاه ویژه‌ای داره؟
به نظرم همین بگو مرا ببوس، اون موتیف ساکسیفونی که وجود داره خب خیلی موتیف جالبیه. تم اون لایت موتیف ریچل به نظر من یکی از بهترین تم هاست و خب همون انتایتل هم به نظرم یکی از بهترین هاست. ولی در کل موسیقی این فیلم به اعتقاد من کلیتشه که داره یه کار بزرگ میکنه توی فیلم و داره فیلم رو پیش میبره و اینقدر تنوع من کمتر به شخص دیدم توی آهنگسازی سینما. اینقدر تنوع، اینقدر ذهن باز و رها برای بهره‌گیری از هر آنچه مصالحی که آهنگساز تسلط داشته روش و اینقدر تسلط بالا توی بهره‌گیری از صداها و اصوات مختلف، سمپل سازی های مختلف، تلفیق کور، تلفیق صداها، تلفیق موسیقی فولک مناطق مختلف. ما ردپای موسیقی هندوستان رو میبینیم توی اون بخشی که توی کافه هستن، ما ردپای موسیقی شرق رو به وفور میبینیم، موسیقی عربی میشنویم، یعنی یه جاهایش خود اصلا موسیقی عربی حضور داره، ساز عود حضور داره، اون صداهایی که ارکسترهای عربی میدن توش حضور داره، صدای بازار رو ما میشنویم، بازارهای عربی، دستفروشایی که حضور دارن. به نظر من جداگانه، اصلا نه به عنوان موسیقی، شنیدن فایل صوتی این فیلم به طور جداگانه ما رو وارد یک جهانی میکنه. یعنی میتونه جداگانه اصوات این فیلم نه به عنوان موسیقی، به عنوان یک اثر هنری شنیده بشه و گوش ما رو حساس‌تر بکنه نسبت به اون چیزی که داریم میشنویم، نه فقط به عنوان موسیقی. اصوات رو ما میتونیم موسیقی تلقی بکنیم توی فایل صوتی که از این فیلم میشنویم.
آره واقعا، یعنی همیشه اون حالا نوتای موسیقی فرکانسای خاص نیستن که میتونن، مخصوصا توی مثلا موسیقی که برای تصویر ساخته میشه، حتما اونا نیستن که میتونن حالا تاثیرگذار باشن. خیلی وقتا یه انتخابای خیلی جالبی توی فیلم ها ما باهاش مواجه میشیم که حالا از طریق آهنگساز هستش، یه چیزیه که ما بارها و بارها شنیدیمش، باهاش مواجه شدیم، ولی اونجا تو اون لحظه آدم میشنوه خیلی تاثیر چندان میذاره. واقعا
دقیقاً همینطوره. اون توجهی که به شما میده و اون توجهی که از شما جلب میکنه برای شنیدن یه چیزی که هیچ وقت شاید بهش توجه نمی‌کردیم،
از کنارش رد می‌شدیم.
بله، و اینکه زیبایی رو توی اون ناموزون بودن اون موسیقی، حتی توی سری از قطعات موسیقی این فیلم ما می‌بینیم که انتهای قطعه موسیقی دیسونانس میشه، یعنی مثلا با یه تکنوازی پیانو ما مواجهیم و اون تکنوازی ابتداش یک ساختار ملودیکی داره، یک چیز موزون و متناسب با گوش در واقع فضای شنیداری ماست، ولی هر چی که به انتهای قطعه نزدیک میشیم فضاها در هم میرن و اون ملودی که ما میشنویم به سمت دیسونانس میره. یکی دیگه از مؤلفه های موسیقی این فیلم استفاده از نویزهایی که به واسطه سینتی سایزر دارن تولید میشن و خلق میشن و خب اینم باز خیلی استفاده پیشرویه، از صدای نوفه استفاده میکنه، از لیچ استفاده میکنه توی همون فضای افکتیوی که اشاره کردم و اینا خب همشون نه تنها تو دوره خودش، همین الان هم که میشنویم برامون واجد ارزش های مختلفه.
مرسی برای اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین.
خواهش
میکنم. نکته راجع به این موسیقی نیستش؟
والا نکته که به طور کلی راجع به ونگلیس، من خیلی دوست دارم که کسایی که بیشتر شنیدن و بیشتر تونستن ارتباط برقرار بکنن بنویسن یا حرف بزنن راجع به ونگلیس و اون حجم از آثاری که از ونگلیس توی سایه مونده بیشتر شنیده بشه.
بله.
به هر حال البته که زمانش زودتر از این بوده، پیش از مرگ ونگلیس بعد اینها بیشتر شنیده می شده، ولی خب به هر حال معمولا بعد از مرگ هنرمندا توجه به آثارشون خیلی بیشتر میشه و فکر میکنم الان دیگه زمان اون رسیده که اینها بیشتر شنیده بشن و تأثیرشون، رد پایی که گذاشتن، رد پایی که میشه دنبال کرد. شما ببینید از دهه 60 تا دهه دوم قرن 21 تا سال 2018-19 ونگلیس آهنگسازی کرده و تو تمام این دوران هم توی ژانرهای مختلف تأثیرگذار بوده و خیلی راحت با شنیدن این آثار و دنبال کردنشون میشه تأثیر ونگلیس رو و تأثیر آثار ونگلیس رو روی گروه‌های مختلف توی ژانرهای مختلف بررسی کرد.
درسته.
و اینا رو مورد مداقه قرار داد.
که من دوست دارم بهش اشاره کنم، ما انگار یه نزدیکی به موسیقی یونان داریم، انگار وقتی آهنگسازای یونانی کاراشون رو میشنویم انگار یه ذره به ما نزدیکترن، یا مثلا تئودوراکیس هم مثلا همین جوری بود. این برای شما هم این موضوع هستش؟ احساس میکنم موسیقی همون نزدیکی بیشتری
به فرهنگ داره. این دوتا فرهنگ یک گفتگوی شاید چند هزار ساله داشته باشن دیگه، اصلا این حس نیست، این یه واقعیت یقینیه میشه گفت. شما تو موسیقی فولک یونان نگاه بکنین، اصلا قرابت هایی که با موسیقی نواحی ما داره عجیب غریبه. رقصی، یه رقصی دارن یونانی ها توی یه سری مناطق روستاییشون که عین رقص کردی ماست، عین یک سری رقصای چوپی لوری ماست، یعنی حتی اون پا زدن، چهار پا، سه پا، یعنی حتی دستمال گرفتن دستشون مثل رقص کردی ماست. یعنی اون نفری که سر وای میسته، سر صف وای میسته، اون دستمال سفید میگیره دستش که میدونیم توی رقص کردی چه معنی داره و اونجا هم دقیقا همون معنی رو داره. و قرابت این ریتم هایی که وجود داره، ملودی ها، ساختار های ملودیکی که وجود داره انقدر به هم نزدیکن که کمان که ما میبینیم الان تو موسیقی پاپمون تعارف که نداریم، بسیاری از آهنگایی که تو موسیقی پاپ امروز ایران هیت میشه یا کپی نعل به نعل خیلی از ترک های یونانیه، یا به هر حال الهام هایی از ملودی گرفته شده، برداشت های آزاد بوده، حالا یا اسم ترک اصلی رو ذکر میکنن یا نمیکنن کاری با اون مسئلهش ندارم. میخوام بگم که اتفاقا این کسایی که تو موسیقی پاپ این کار رو میکنن فهمیدن که چقدر سلایق ایرانیان و یونانیان نزدیک به هم. خب این تو موسیقی ترکی و موسیقی عربی هم وجود داره، یعنی به خاطر همسایگی و به خاطر اون مجاورتی که داشتیم طبیعیه که خیلی نزدیکی داشته باشه. اما یونان خب اون مجاورته رو هم الان دیگه نداریم، برای همین یکم شاید باور این موضوع که اینقدر فرهنگ های ایرانیان و یونانیان به هم نزدیکه سخت‌تر باشه. اما تو موسیقیه که ما متوجه میشیم که چقدر این نزدیکی ملموسه و چقدر این ملودی ها برای ما آشنان، چه بسا که تو ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها یه سری از قطعات فولک اونها نقش بسته باشه، برای همینه که وقتی میشنویمشون انقدر برامون دل میشینه.
من احساس میکنم برای همینه که مثلا چون یه وقتایی خب تو کارهای ونگلیس هم میبینیم که بیشتر به اون اصلیت خودش پایبنده، یه وقتایی خب دورتر میشه، یعنی این توانایی رو داشته که از هر دوش استفاده کنه. شاید میگم به خاطر همینه که مثلا موسیقی عربای آتش و مثلا فتح بهشت انگار بیشتر اون اصلیت یونانیه و انگلیسی توشه، شاید اون مثلا شنیده شده بیشتر تو ایران تا بلید رانر به دلیل اون هم میتونه باشه.
چیزی که شما میفرمایید بسیار محتمله، به خاطر اینکه به هر حال یه آهنگساز تو دورهای مختلف کاری خودش مسیر زیادی رو طی میکنه، ممکنه دوری‌ها و نزدیکی‌های نسبت به اصل خودش داشته باشه و به هر حال اون تجربه زیستهی که توی وطن خودش داشته این آهنگساز تأثیر بسیار زیادی گذاشته. خب به هر حال استفاده از یه سری مؤلفه ها هم باعث نزدیکی میشه، مثلا گام مینور مینور هارمونیک استفاده از این موضوع، اصلا ایرانی ها عاشق گام مینورن، عاشق مینور هارمونیکن و یه جورایی ما خودمون خب توی اصفهان وقتی آهنگسازانمون معمولا خیلی از قطعات هیتی که توی موسیقی پاپ هم هست تقریبا میشه گفت توی دستگاه اصفهانه و اینها تأثیر زیادی روی ذهن و حتی بدن ما ایرانی ها داره.
دقیقا. مرسی ازتون، خیلی لطف کردین امروز هم در کنارمون بودین. اگه حرف آخری نمونده ما گفتگومون رو تموم کنیم.
درود بر شما، درود بر شما. ایشالله که من زیاد پرگویی نکرده باشم و اطلاعات
نه، ما که لذت میبریم واقعا، من که هر دفعه واقعا با علاقه و شوق و ذوق میام که با شما یه گپی داشته باشم.
اختیار دارین، باعث افتخار منه که در خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزتون بودم.
خیلی ممنونم ازتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که خسته نشین از ما، هی ما مزاحمتون بشیم و برای مباحث مختلف در کنار هم دیگه باشیم.
خواهش میکنم، نه واقعا خسته نمیشم و بسیار انرژی میگیرم از این بحثای خوبتون و سوژه های خوبی که دارین، ایده های خوبی که دارین و به آدم هایی میپردازین و به آثاری میپردازین که شایسته توجهن، شایسته بررسیان و مخاطبان خوبتون هم میشنون و امیدوارم که نظرات خوب خودشون رو هم بگن و من خیلی دوست دارم که اگر جایی این امکان وجود داره دوستانی که اطلاعات بیشتری دارن، تحلیل‌های بهتری میخوان اضافه بکنن، اون چیزایی که تو حرفای من نبود توی کامنت‌هاشون حالا یه جاهایی اگر دسترسی دارن بذارن و من بیشتر یاد بگیرم از دوستانی که میشنون این برنامه رو و این ارتباط دو طرفه باشه.
خیلی ممنونم برای انرژی خوبتون، خدا نگهدارتون، خدافظی میکنم ازتون.
منم خدافظی میکنم، درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا. شنونده های خوب، ممنون که امروز هم کنارمون بودین. امروز مهمون ما آقای سهند آدم عارف نازنین، روزنامه نگار و نویسنده بودن. در مورد آثار مختلف ونگلیس با هم صحبت کردیم، به خصوص فیلم بلید رانر رو مورد بررسی قرار دادیم، موسیقیش رو. در مورد آثار این آهنگساز به همون گفتن آقای آدم عارف، در مورد ابداعاتی که این آهنگساز در آثارشون داشتن، استفادهشون از موسیقی الکترونیک در کارهاشون، در کنارش استفادهشون از موسیقی آکوستیک، سازهای آکوستیک و اینکه ایشون چجوری سعی میکردن با زبان خودشون با این موسیقی ها برای ما یک نوستالژی بسازن. از موسیقی عرابه های آتش بهمون گفتن که بسیار شنیده شده است، از موسیقی فتح بهشت بهمون گفتن، از کارهای مستقل این آهنگساز بهمون گفتن. امیدوارم که واقعا این اپیزود رو دوست داشته باشید و بعد از گوش کردن این اپیزود برید سراغ گوش کردن کارهای ونگلیس، در موردش بیشتر بخونید و بدونید، چون واقعا از آهنگسازایی بوده که بسیار تاثیرگذار بوده، همونجوری که توی گفتگومون هم اشاره کردیم، به خاطر نزدیکیش به موسیقی ایران و اینکه این آهنگساز یونانی بوده، مطمئناً شنیدن آثارش میتونه براتون بسیار جذاب باشه. دعوتتون میکنم حتماً برید بیشتر راجع به این آهنگساز اطلاعات به دست بیارید، چون واقعاً بیش از این برای یک اپیزود ما امکان نداشت که در موردش بیشتر بگیم. خیلی 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 آثار بیشتری هست که شما میتونید بشنوید و در موردش بخونید و بدونید. مرسی که کنارمون بودید، تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرب آهنگ دیگه، تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.